أكبر لا إله إلا الله لا
خدا می روید.
قد قامت الصلاه
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه
اقامه نماز مغرب به امامت حجت الاسلام و مسلمین راشد یزدی.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن علي ولي الله صلوات الله وسلم.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر
نيات الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعجل فرجه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد فتقبل شفاعته وارفع درجته
بحول الله
استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا رحیما، بر محمد آخرین پیام آورد و بر خاندان گرامی و اصحاب برگزیدش و بر همه پیام آورانت درود فرست و درهای وادی رحمت را به روی من بگشا، به دیار توبه راهم ده، درهای وادی گناه را بر من ببند و راهم را به بیراه ها سد کن، مرا از آبادگران مسجدها قرار بده، گناهی از گناهانم را نابخشوده مگذار، در دلم اندوهی بر نگرفته رها مکن و در برابرم دشمنی شکست نخورده باقی مگذار. به حق نامت که برترین نام هاست مرا از همه ناگواری ها و بزرگترین آنها که خشم توست در امان دار و همه خوبی ها و برترین آنها را که خوشنودی توست نصیبم فرما و فرجامم را به غفرانت بیارا ای لطیف. الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع طاعت و عباداتتون، نماز و راز و نیازتون انشالله قبول باشه و در این لحظات خوش استجابت دعا دیگران رو هم دعا بفرمایید. تا فرصتی دیگر التماس دعا و خداوند یار و نگه دارتون.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مبحث برنامه ما با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور اختصاص داره به موضوع شناسی گناه و همینطور حکم شرعی هر گناه. جناب استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. از جعل سند بحثمون رو شروع کردیم، مصادیقش رو حضرت عالی اشاره کردید در مدرک تحصیلی چه در مقطع دبیرستان یا حتی پایین تر و همینطور دانشگاه و مراکز آموزش عالی، جعل اسکناس، جعل اوراق بهادار، جعل گواهینامه، جعل گواهی پزشکی که مصادیق فراوانی داره. یه اشاره‌ای کردید اما دقیقاً توضیح ندادید که جعل سند از نظر فقهی و شرعی چه موقعی اتفاق میفته و حد و حدودش کدام هست تا مشخص بشه از نظر موضوعی دقیقاً جعل سند به چه چیزی در فقه گفته میشه، و بعد هم انشالله حکم شرعیشو بفرمایید.
ببینید، من مصادیق رو در برنامه قبلی بیان کردم و در حقیقت هر گونه سندی که از نظر قانون به عنوان سند رسمی محسوب میشه و بر اساس اون سند رسمی مزایایی داده میشه، بر اساس اون سند رسمی در هر صورت مواردی بار میشه. ببینید، مدرک تحصیلی وقتی سند رسمی شد معناش این است که این میتونه بره مرتبه‌ای بالاتر، از ارشد میتونه بره دکترا، میتونه بره استخدام بشه، میتونه بره جایی، در هر صورت بر اساس مدرک شغلی بگیره. خب این احکامی داره. فرض کنید گواهی نامه، خب گواهی نامه سند رسمیه، گواهی نامه معناش این است که این قانونا میتونه پشت فرمان بشینه،
درست.
نمیدونم اسکناس معناش این است که وقتی حقیقی بود خب میتونید شما مبادله کنید. وقتی به عنوان سند رسمی جعل شد، طبیعتا همه اون عرض میشود که تبعات رو خواهد داشت،
درست.
خب حالا اومد این کارو کرد، این شخص کار حرام کرده، فعل حرام انجام داده، اصل این کار حرام است. اینجا من تقاضا میکنم یه دقتی شنوندگان عزیزمون داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اصل این کاری که انجام داده ولو ارائه نده اصلا، یعنی گواهی نامه، یک فرض کنی یک گواهی نامه رانندگی را جعل سند کرده، سند گذاشته تو خونهش، هیچ کاری هم نکرده، اصلا ارائه هم نداده. به اصطلاح آقایون فقها هم میگن نفس کار جایز نیست و حرام است، خود این کار. اما نکته دوم ارائه سند جعلی است، یعنی اگر ارائه کرد به عنوان چی؟ به عنوان سند حقیقی، یعنی فریب داد،
بله.
به عنوان مدرک حقیقی، یعنی گواهی نامه رو گذاشت تو جیبش، پشت فرمان نشست و همین گواهی نامه رو مثلا به پلیس ارائه داد. خود این ارائه گناه دومی است. چرا؟
درست.
به خاطر اینکه این دروغه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه این مال منه، در حالی که این مال این نیست، حقیقی نیست. نکته بسیار مهمی بوده. جعل سند یک گناه، ارائه سند جعلی در حقیقت دروغه. و اینا من عرض بکنم جناب آقای موسوی نژاد، حضرت عالی واقفید، دروغ فقط گفتنی نیست. دروغ ممکنه به نوشتن باشه، دروغ ممکنه به رفتار باشه، این خودش ارائهش دروغ عملی حساب می شود و خب معلومه دیگه، جزء گناهان کبیره است و حرامه.
درست.
و کسب درآمد از این راه، چرا؟ بخاطر اینکه اینایی که این کارو میکنن پول حسابی میگیرن. یعنی یک فرض بفرمایید که گذرنامه برای کسی جعل میکنه که غیر قانونی عبور بکنه، از مرز بره، پول حسابی میگیره، کسبش هم حرامه. پس چند تا حرام داریم؟ اصل کار حرامه، ارائه این اسناد دروغ عملی حساب میشه، گناه کبیره است، و سوم از این راه اگر کسب درآمد کرد و پول گرفت، نامشروع است و مالک اون پول نمیشود.
بله.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. جناب آقای وحیدپور، باید دقت داشته باشیم در این گونه موارد که استاد توضیح دادن، ممکنه در قبال یک کاری که ما انجام میدیم چندین گناه رو برای خودمون در حقیقت داریم قبول میکنیم و ممکنه بعضی ها از نظر موضوع واقعا توجه نداشته باشن که این اتفاق داره میفته. همین که اشاره فرمودید، دروغ فقط به قول و گفتار نیست و خیلی از مواقع حتی فعل ما و رفتار ما ممکنه دروغ محسوب بشه، غیر از اون گناه اولیه. پس در جعل سند ما مرتکب یک گناه شرعی میشیم و به دنبال ارائه آن سند غیر معتبر غیر قانونی دوباره داریم یک دروغ رو مرتکب میشیم که اینها از موارد گناه و قطعا ممکنه بعضی موقع حتی زمان آور باشه، حتی ممکنه جریمه داشته باشه از نظر شرعی. حالا مواردش متعدد هست. تذکر جناب استاد وحیدپور و بیان این مباحث این است که با شناخت این موارد انشاءالله دچار گناه نشیم و مرتکب یک فعل حرام نشیم. ممنون از عنایت شما عزیزان که شنونده زمزم احکام هستید. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، خانم محترمی نوشتن با پاداش پایان خدمت و مقداری وام مسکنی رو خریداری کردم، ولی این مسکن خانه اولم نیست. آیا به این خانه دوم طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای خمس تعلق می گیرد؟ سهم خمس رو هم از محل این خانه‌ای که خریداری کردم مشخص بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
به فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، اگر این مسکن دوم، حالا ایشون گفتن مسکن اولم نیست، مسکن دوم مسکنی است که مورد نیازشون هست، میخوان برن اونجا زندگی کنن، خب بله اونچه که خرج میشه اگر اصل پول خمس بهش تعلق نگرفته باشد این منزل خمس نداره. اما از ظاهر سوال برمیاد که این مسکن یا این منزل اضافه است، یعنی مورد نیاز یا برای زندگی نیست. حالا فرض میگیریم که مورد نیاز و برای زندگی نبوده است، در این صورت اون مبلغ پاداش که خرج شده است، چون به نظر حضرت آقا پاداش خمس نداره، خب اون متعلق خمس نیست. وامی که دریافت کردن وامم خمس نداره، ولی اگر مبالغی از اقساطش رو پرداختن به نسبت اون اقساط در این منزل خرج شده است خمس داره. بنابراین اون اقساط نسبت به کل این منزل باید نسبت سنجی کنن، آیا 40% بوده، 50% بوده، هر مقداری بوده متعلق خمس است و باید خمسش رو بپردازن. و اگر این منزل مسکونی رو خریدن که به هر حال گران بشه، یک پسندازی باشه برای آینده، اگر گران شده باشه اون مبلغ اضافهش هم خمس داره. اون مبلغ اضافه فرق نمی کنه که مربوط به پاداش خدمت باشه یا مربوط به اون وام دریافتی باشه، یعنی کل آنچه که بر مبلغ این خانه اضافه شده است خمس داره. ولی نکته‌ای که باید عرض کنیم، چون این گونه موارد ممکنه یک جزئیاتی داشته باشه که نسبت به پاسخ تغییر پیدا بشود و اون چیزی که بر ایشون واجب میشه خمس بپردازن یا نپردازن تغییر ممکنه حاصل شود، لذا چنین فردی حالا یا با تماس با بخش وجوه شرعی دفتر حضرت آقا یا نمایندگان ایشون یا با مراجعه به بخش وجوه شرعی بتونن تکلیف خمس این خانه رو مشخص کنن. اما مسئله جواب کلیش همین است که عرض کردیم.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر بعضی از صفحه های قرآن کوچکی از هم جدا شوند
چگونه باید آن را خمیر کنیم تا توهین به قرآن نشود؟ من این صفحات قرآن را در آب گذاشتم تا نوشته های آن پاک شود، ولی هنوز تغییری نکردن، مگر اینکه با دست آن را له کنم تا چنین اتفاقی بیفتد. لطفاً در این باره راهنمایی کنید که چه راه حلی وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص توضیح دادند.
سوالی که مطرح شده، شما میتونید این قرآن ها را، حالا برگه های قرآن را، در یک خاک پاکی دفن بکنید؟ میتونید در آب روان بریزید که بره؟ میتونید بشوییدشون طبق همین که شما میگید با دست خودتون اون را بر جد له کنید؟ اشکالی نداره، اما بهترین کار بازیافته. شما اگر این برگه های قرآن را به کسانی که کاغذ باطله میخرن بدید تا خمیر کنن، کاغذ بشه، به چرخه اقتصاد کشور برگرده، اشکالی نداره. و به اون آقام بگید برگه های قرآنه و نگرانم نباشید. این شاید بهترین مورد باشه. وقتی میره بازیافت میشه، به چرخه اقتصاد کشور برمیگرده و مصرف میشه. پس طبق سوال شما، چه له کردنش با دستتون، چه تو آب قرار دادنش، چه دفع کردنش یا بازیافت این برگه ها اشکالی نداره.
اگر کسی برخلاف میل خودش و با فشار و اصرار مجبور به قسم دروغ شد، تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
خب دروغ گفتن یا قسم دروغ خوردن، هر دوتاش عمل حرامی هست. تا شخص مضطر نشه یا مکره نشه به این کار، انجام دادن اون حرامه و جایز نیست. اینکه دیگران اصرار بکنند، این کفایت نمیکنه که شخص دروغ بگه یا قسم دروغ بخوره. گناهان کبیره هست، باید ازش توبه بکنه. بله، اگر شخص مضطر شده یا اینکه مکرهه یا جان کسی در خطره، مجبوره که این قسم دروغ رو بخوره، جان کسی، یه امر بسیار مهمی رو نجات بده مثلا، خب اون حرف دیگری است که اون از مجوزات دروغ هست. البته آدم اگه مثلا دروغ بگه قسم دروغ نخوره، باید همین کار بکنه. اگه میتونه توریه بکنه، نباید دروغ بگه. اگر حداقل رو میتونه انجام بده و فرار بکنه از اون مقدار زائد، باید به همون مقدار اکتفا بکنه. و مثلا شخصی که با دروغ گفتن میتونه جان کسی رو نجات بده، نباید قسم دروغ بخوره. حالا اگر کسی قسم دروغ خورد، وظیفه‌ش چیه؟ اگر حق کسی رو از بین برده با این قسم دروغ، باید جبران بکنه. مثلا قسم دروغ خورد و این سبب شد که توی دادگاه قسم دروغ خورده و این سبب شده که مال رو به نفع دیگری حکم کردن، خب این مدیونه، باید جبران بکنه. اما اگر حق کسی از بین نرفته، حق مالی کسی از بین نرفته، اینجا مدیون مالی نیست. بله، اگر باعث شده آبروی کسی از بین بره، باید جبران بکنه. اگر امکان جبران نیست، باید حلالیت به طلبه، در صورتی که مفسده نداشته باشه. و اگر نه، هیچ کدوم اینها نیست، اصلا مربوط به دیگران نیست، ولی قسم دروغ خورده، خب بالاخره گناهی رو مرتکب شده و باید در پیشگاه خداوند متعال توبه بکنه و تصمیم جدی بگیره که این کار رو دیگه تکرار نکنه.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
اگر مادر شوهرم بدون رضایت پدر شوهرم مخفیانه وسایلی را مانند حبوبات و موارد مشابه به پسران یا دخترانش یا عروسشان بدهد، آیا این کار درست است و ما که دریافت کننده این موارد هستیم مجاز به